بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 536، سطر نهم. فلم ما زن نزالک و استمر علیه حبسه الله فی بطن الحوت التی هی من جزئیات بحر الحقیقه التی هی الولایت الکلیه. بحثمون در توجیه انکار حضرت یونس بود. حضرت یونس طبق اون روایتی که خوندیم ولایت مطلقه حضرت امیر رو انکار کردند. ما میخواهیم این انکار رو توجیه کنیم و سرش رو بیان کنیم. چرا این انکار از این پیغمبر صادر شد؟ گفتیم در مسئله دو نظر است، بر هر دو نظر بحث میکنیم. نظری که در با توجه به اون نظر داشتیم بحث میکردیم این بود که هر نبی باید قبلا ولی باشد، بنابراین حضرت یونس چون نبی بودند پس قبلا ولی هم بودند، ولی ولایت جزئیه داشتند، گمان میکردن که ولایتشون کلیه است و چون ولایت کلیه منحصر در یک فرده، وقتی ولایت کلیه رو برای خودشون گمان میکردن دیگه برای کسی دیگه اون ولایت رو اثبات نمیکردن. بنابراین قهرن ولایت کلیه حضرت امیر رو منکر میشدند. دلیل آوردیم برای این که ایشون فکر میکرده که صاحب ولایت کلیه هست. و به همین جهت هم منکر ولایت کلیه حضرت امیر شده. حالا میخوام ببینیم که خداوند چگونه به ایشون تعلیم داد و تفهیم کرد که صاحب ولایت کلیه شما نیستید بلکه کس دیگر است. ایشون توجیه رو شروع میکنه. در این توجیه من باید به این مسئله اشاره کنم که حوت کنایه است از ولایت جزئیه، سلام علیکم، و دریا کنایه است از ولایت کلیه. این دوتا کنایه رو میپذیریم بعد شروع به توجیه میکنیم. حضرت یونس دارای ولایت جزئیه بودند، ولی کأنه ولایت جزئیه رو به درستی نمیشناختند، به همین دلیل فکر میکردند که این ولایت جزئیه ولایت کلیه است. خداوند ولایت جزئیه رو به ایشون نشون داد، در حوت حبس کرد. با توجه به اینکه حوت ولایت جزئیه است، یعنی حدود و سقور این ولایت جزئیه رو به ایشون نشون داد و ایشون رو تو این ولایت جزئیه غرق کرد تا اطراف خودش که نگاه کنه ببینه ولایتش ولایت جزئیه است. یعنی ولایت جزئیه رو به شهود ایشون رسوند، در جوف ولایت جزئیه قرارش داد که از همه اطراف این ولایت جزئیه رو شهود کند و با ولایت جزئیه آشنایی تام پیدا کند. بعد خب حوت در دریا بود، دریا ولایت کلیه است، ولایت کلیه هم از طریق حوت شناخته شد و بعد این دریا موج زد، حوت رو به سمت ساحل رسوند و دهان حوت باز شد، یونس بیرون آمد. حالا بیرون آمده در حالی که ولایت جزئیه رو که تا حالا در جوفش بود شناخته، به شهود شناخته. ولایت کلیه رو به خاطر اینکه حوت در او غرق بود شناخت، یعنی ولایت کلیه مصاحب بود با حوت. گذشته از این، ولایت کلیه که خود این بحر بود موج زد و حوت رو نجات داد از این حبس. پس از دو جهت ولایت کلیه شناخته شد، یکی از این جهت که احاطه کرده بود حوت را، دوم این که این حوت را به سمت ساحل هدایت کرد و حضرت یونس را از جوف این حوت در آورد و او دید ولایت کلیه را و صاحبش را، یعنی حضرت یونس دید. وقتی دید دیگه جای این کار نیست، اعتراف کرد به این که من صاحب ولایت جزئیم و صاحب ولایت کلیه کسی دیگر است. این توجیهی است که مرحوم آقای سعید در اینجا ارائه میده. و در این توجیه همونطور که توجه کردید مبتنی بر دو مطلبه، یکی این که حوت رو کنایه بگیریم از ولایت جزئیه، دوم این که دریا رو کنایه بگیریم از ولایت کلیه. وقتی که بقیهش روشنه، وقتی حوت میره تو ولایت جزئیه، در کام ولایت جزئیه غرق میشه، همه اطرافش رو که نگاه میکنه ولایت جزئیه رو میبینه، خب ولایت جزئیه شهود میشه، پس با ولایت جزئیه شهود شده آشنا میشه. بعد این حوت تو دریاست، یعنی ولایت کلیه این حوت رو احاطه کرده، ایشون از طریق این حوت به محیط این حوت که دریاست یعنی ولایت کلیه است آشنا میشه. بعد همین ولایت کلیه موج برمیداره و حوت رو به سمت ساحل هدایت میکنه و حوت یونس رو بیرون از دهان خودش بیرون میندازه. اینا همه یونس رو به ولایت کلیه راهنمایی میکنن و ایشون ولایت کلیه رو میبینه. وقتی ولایت کلیه دید، صاحبش رو میبینه، میفهمه این مال ولایت کلیه مال خودش نیست. حضرت یونس وقتی در شکم ماهی بودند، آگاه شدند به ولایت جزئیه و خودشون را یافتند که همین ولایت جزئیه را دارند. و این مطلب هم براشون روشن شد که اگر هزار بار عروج کنند به آسمان، صاحب ولایت کلیه نخواهند شد، چون ولایت جزئیه ایشون احاطه کرده بود و اینو یافتن که شأنشون ولایت جزئی است. کسی که شأنش ولایت جزئی باشه از این شأن بیرون نمیاد. بنابراین هزار بارم که به آسمان رود و عروج کنند، باز در ولایت جزئی غرقه. ولایت کلیه شأن ایشون نیست و چون شأنش نیست، پس صاحب ایشون صاحبش نیست و صاحبش نخواهد شد. بعد یه نکته ایشون ذکر میکنه که این نکته مهمه، و اون نکته اینه که خداوند حضرت یونس رو در دل ماهی غرق کرد. چون ماهی ولایت جزئیه بود، حضرت ولایت جزئیه غرق شد. اگر صاحب ولایت کلیه بود، در دریا غرقش میکرد، نه در دهان ماهی، چون دریا ولایت کلیه بود و ایشون اگر صاحب ولایت کلیه بود، در همین دریا غرق میشد. وقت در دریا غرق میشد، چی اتفاق میافتاد؟ اثری از خودش دیگر نبود. ولایت جزئیه فنای فلاه، ولی اثری از صاحب ولایت جزئیه باقی میمونه. در ولایت کلیه فنای فلاه، به طوری که اثری از صاحب ولایت کلیه باقی نمیمونه. فنا فنای کامله، فنای کامل اجازه نمیده اثری از فانی وجود داشته باشه. پس اگر حضرت یونس صاحب ولایت کلیه بود، فنای تام داشت، تو دریا غرق میشد، یعنی تو ولایت کلیه غرق میشد و اثری دیگه ازش نبود. ولی دیدیم این چنین نشد، ایشون در ولایت جزئی غرق شد، بعدم آمد بیرون، بعدم آمد شد از یونس. پس معلوم میشه صاحب ولایت کلیه نبوده. اگر صاحب ولایت کلیه بود در دریا غرق میشد و اثرش محو میشد. ولی اثرش محو نشد، پس صاحب ولایت کلیه نبود. این نکته هاییست که در عبارت خالد سعید هست که من جدا جدا بهشون اشاره کردم. صفحه 536 سطر 9. فلم ما زن نزالک، وقتی حضرت یونس گمان برد که صاحب ولایت کلیه است و با توجه به اون قانونی که میگوید صاحب ولایت کلیه یک نفر است، این ولایت کلیه رو به کسی قائل نشد و استمر علیه، بر این زنم استمرار پیدا کرد، یعنی براش حل نشد که خودش صاحب ولایت جزئی است و صاحب ولایت کلیه نیست. این براش حل نشد، لذا چون چنین شد حبسه الله فی بطن حوت التی، حوتی که از جزئیات بحر حقیقت است. بحر حقیقت چیست؟ یل ولایت کلیه. بحر حقیقت ولایت کلیه است و حوت نشون دهنده ولایت جزئی است. بحر حقیقت روشنه، یعنی حقیقت بی‌نهایت. و حقیقت بی‌نهایت یعنی فناء مطلق. پس یعنی ولایت کلیه. صاحب ولایت کلیه در این بحر فنا میشه. اما صاحب ولایت جزئیه در یکی از جزئیات این بحر و در یکی از مظاهر این بحر فانی میشه. ولو کان کما زعم، اگر این چنین بود که حضرت یونس گمان کرده بود، یعنی خودش صاحب ولایت کلیه بود، لاغرقه خداوند رو در خود بحر غرق میکرد، یعنی در ولایت مطلقه غرقش میکرد. که اگه در ولایت مطلقه غرقش میکرد اینطور میشد، لم یوجد له اثر اون بعده، دیگه برای یونس اثری حاصل نمیشد. بعده یعنی بعدن، در حالی که برای حضرت یونس اثر پیدا شد، ایشون بعدن از دهان ماهی بیرون آمد. ولما ظهر له من هذا الغرق، برای حضرت یونس ظاهر شد از این غرق در حوت، نه غرق در دریا، ظاهر شد که انه لیس له شأنی نست، لیس له تلک المرتبه، یعنی مرتبه ولایت مطلقه و کلیه اصلا شأنی ایشون نیست. و این قور جهل از سماع فمن، یعنی هزار بار روش کنه شأنش نیست و بهش داده نمیشه و داده نشد. وقتی این براش ظاهر شد، استغفر الله و ندم علی ما فرط فی جنب الله، از تفریطی که مرتکب شده بود، یعنی کوتاهی که کرده بود، پشیمون شد و قال لا اله الا انت. این لا اله الا انت اشاره به فنا داره. لا اله الا انتی که ما بگیم معناش اینه که خدایی غیر از تو نیست. لا اله الا انتی که فانی میگوید، یعنی اصلا موجودی غیر از تو نیست که بخواد اله باشه، بخواد معبود باشه. پس لا اله الا انت اشاره به فنا داره، یعنی اشاره به اینه که وجود غیر از وجود خدا وجودی نیست، وحدت وجود حقی هزا اشارتن در فنا که فنا مقدمه بلایت. بعد حضرت ادامه دادن سبحانه که این نیکنت من نظالمی، این اشاره است به این که رجوع کرد از اون چی که گمان کرده بود و این از اون چی که انکارش میکرد. چون رجوع کرد دیگه احتیاج نبود که بعد از این تعلیم ادامه پیدا کنه، او تعلیم داده شد، براش مطلب روشن شد، اون هم با شهود، دیگه احتیاج به ادامه نبود، لذا خداوند نجاتش داد و او رو ظاهر کرد. یعنی بقای بعد از فنا پیدا کرد و بقای بعد از فنایی که نتیجش نبوت، برای ایشون تکمیل شد، تثبیت شد، تعلیم شد. ولی بقای بعد از فنا رو قبلا هم داشت، چون در ولایت فانی شده بود، در مرتبه ولایت، در وقتی مرتبه ولایت به دست آورد فانی شده بود، به نبوت که رسید بقای بعد الفنا بود. پس بقای بعد الفنا رو از قبل داشت، منتها متوجه نبود به فنایش تا نتیجه بگیرد اندازه بقایش رو. نمیدونست فناش در چه اندازه است تا بقایش هم با مقایسه به فنا اندازه بگیره. ولی حالا دیگه همه چی برش روشن شد، حالا بقای بعد الفنا پیدا کرد. اما بقای بعد الفنای جارش معلوم، توش دیگه جهل و شکی نبود. فنجاه الله تعالی به علی علیه السلام، یعنی به موج دریا که دریا ولایت مطلقه بود و حضرت امیر هم صاحب این ولایت. پس حضرت امیر با موج ولایتش اون مظهر ولایت جزئی را به سمت ساحل که ظهور بقا است ارسال کرد و این صاحب ولایت جزئیه بعد از فنای در بعد از فنایی که حاصل ولایت جزئی است به بقا رسید به وسیله حضرت امیر علیه السلام. حیث و کان این حضرت امیر صاحب او فی بطن الحوت، مصاحب بود با حضرت یونس در بطن حوت، چون ماهی رو احاطه کرده بود، دریای که ولایت مطلقه ایشون بود ماهی رو احاطه کرده بود، ماهی هم یونس رو احاطه کرده بود. پس دریا یونس رو احاطه کرده بود و با یونس مصاحبت داشت. کما یکون البحر صاحب الحوت، همونطور که بحر مصاحب حوت بود، صاحبه او بخون فعل ماضیه، اون قبلیش هم همونطور. حیث و کان صاحبه او این علی علیه السلام فی بطن الحوت، کما یکون البحر صاحب الحوت. این شکل ثانی نیست، نمیخواد توشون نتیجه بگیره که بگید شکل ثانی از موجبتن تشکیل میشه، میخواد اینطور بگه حضرت امیر همون دریا بودن، دریا احاطه کرده بود، حضرت امیر هم احاطه کرده، هر دو مصاحب بودن، هر دو مصاحب بودن. پس از درمی دریاست، نمیخواد نتیجه بگیره، این پس رو من دارم میگم، ایشون نمیخواد نتیجه بگیره از این شکل ثانی. تا شما بگید شکل ثانی در صورتی که هر دو مقدمش موجبه باشه نتیجه نمیده، ایشون نمیخواد نتیجه بگیره، داری توضیح میده مطلب. و حیثو اتوارون حیثو قبله، از دو جهت حضرت امیر حضرت یونس رو نجات داد، یکی با مصاحبت کردن با این ماهی، دوم با هدایت کردن ماهی به توسط موج دریا به سمت ساحل. و حیث و القاه البحر، نجات دیگر حضرت یونس به این صورت بود که بحر ایشون را انداخت با تموجی که داشت، انداخت الساحل. الساحل متعلق به تموج نیست، متعلق به القاست و بحر ولایت کلی است. فعرف حضرت یونس من ذالک، از این دو پیش آمد، یکی مصاحبت ولایت کلیه، دیگری القاء این ولایت کلیه حضرت یونس رو به ساحل، از این دو پیش آمد عرف من ذالک، اختصاص ولایت کلیه رو به علی علیه السلام، عرفه با شهود نه عرفه با مفهوم. خب توجیه انکار حضرت یونس و بیان سر امکان ایشون با توجه به یک مبنا روشن شد، مبنایی که میگوید شخص اول ولی میشود بعدا نبی میشود، و از این مبنا استفاده میشه حضرت یونس ولایت رو داشت، چون نبوت داشت پس معلوم میشه قبلا ولایت رو داشت. با توجه به این مبنا ما انکار ایشون رو توجیه کردیم و سر انکارش رو بیان کردیم. حالا میخوام با توجه به مبنای دیگر و نظر دیگر هم این انکاریشون رو توجیه کنیم. مبنای دیگر این است که نبوت میتواند بی ولایت حاصل شود. به تعبیر قاضی سعید ولایت و نبوت از هم منفک میشود، پس شخص میتواند نبی شود در حالی که هنوز ولی نشده. خب اگه این باشه در مورد حضرت یونس انتخاب میکنیم که ایشون نبوتش قبل از ولایتش بوده، یعنی وقتی نبی بود که درجه ولایت رو پیدا نکرده بود، و وقتی درجه ولایت رو پیدا نکرده بود خب این ولایت رو نمیشناخت. مثل ماها که این ولایت رو پیدا نکردیم فقط مفهومش رو میدونیم اما نمیشناسیمش. ایشون هم خب این ولایت رو نداشتن و مفهومی ممکن از این ولایت میدونستن، ولی واقعیت این ولایت برایشون روشن نبود چون تجربه نکرده بودن، شهود نکرده بودن، به تعبیر بهتر وجدان نکرده بودن. خب لذا جا داشت که ولایت مطلقه رو انکار کنن، چون ولایت جزئی رو که نداشتند و با ولایت جزئی آشنا نبودن، با ولایت کلی هم به طریق اولا آشنا نبودن. بنابراین وقتی آشنا باشن انکار میکنن. ما هر چیزی که نشناسیم انکار میکنیم. ایشون هم ولایت مطلقه رو نمیشناختن انکار کردن. وقتی ولایت مطلقه این کار شد صاحبش هم این کار شد، ولایت مطلقه حضرت امیر دیگه نپذیرفته. بعدن خداوند ولایت جزئیه رو بهشون تفهیم کرد با همین حبس کردن تو دهان هود، و بعد با آشنایی با ولایت جزئیه به ولایت کلی هم پی بردن، صاحبش هم شناختن، همه چی حل شد. این توجیه دومه. در این توجیه دوم باید ثابت بشود که ایشون ولایت جزئیه رو نداشتن، در حین نبوتشون، در حین نبوتشون صاحب ولایت نبودن، بعدن صاحب ولایت شدن. چون این جوابی که الان ما دادیم، این توجیهی که الان کردیم مبتنی بر این مسئله بود که ایشون صاحب ولایت جزئیه هم نبودن. اینو باید اثبات کنیم. ایشون به سه بیان ثابت میکنه که حضرت در وقت نبوتشون صاحب ولایت جزئیه نبودند. توجه کنید یه نکته رو من عرض کنم. ما همه دارای جهت خلقی و جهت حقی هر دو هستیم. همه موجودات هم جهت خلقی دارن هم جهت حقی دارن، و به خاطر جهت حقیشون با خداوند ارتباط دارن، به جهت خلقیشون هم با خودشون مرتبطن. اینو قبلا هم گفته بودیم. خب حضرت یونس هم جهت خلقی داشتن هم جهت حقی. اگر کسی جهت حقیش غلبه کند به فنا رسیده و صاحب ولایت جزئیه شده. و اگر جهت حقیش نه تنها غلبه کنه، جهت خلقی رو محو کنه، انسان به ولایت کلیه رسیده. و اما اگه جهت خلقی غلبه داشته باشه، انسان معلومه به ولایت نرسیده حتی به جزئیه. این نکته روشن شد. حالا در این سه بیانی که ما میخوام بکنیم، میخوام ثابت کنیم که جهت خلقیه حضرت یونس غلبه داشته. پس نتیجه این میشود که ایشون حتی به ولایت جزئی هم در حین نبوت نرسیده بودند. بله بعد از نبوت رسیدند. خب اون سه بیان رو میخوام ذکر کنیم. در اون سه بیان گاهی میگیم ایشون ولایت جزئی نداشتند، گاهی میگیم جهت خلقیشون بر جهت حقیشون غلبه داشته، گاهی میگیم حتی فنای جزئی هم پیدا نکردند. این تعبیرات هر سه یکیه. فقط سه تا عبارت و الا مفهوم و معنیش نیست. حال توجه کنید سه تا بیان رو ذکر کنید. بیان اول، کسی که جهت حقیقتش غلبه دارد و لذت فناء فی الله رو چشیده و مرتبه حقیقی خودش را یافته، هیچ وقت کاری رو به خودش نسبت نمیدهد، بلکه تمام کارها رو به حق نسبت میده. ولی میبینیم حضرت یونس کار رو به خودش نسبت داده، یعنی نفرین کرده تا اون باران کذایی ببارد و قومش هلاک بشه، که انه او فکر کرده باران با نفرین اوست، پس این کار رو که باریدن باران و نزول عذاب به خودش نسبت داده، واگذار نشده به خدا، واگذار شده به نفرین خودش، یعنی با نفرینش این کار رو به خودش استناد داده، که انه من با این نفرین این کار رو انجام میدم. حالا اگرچه مباشر نیستم، ولی بالاخره با نفرینم درش دخالت میکنم، پس کار رو داره به خودش نسبت میده، بنابراین معلوم میشه جهت خلقیش غلبه داره و جهت حقیش. این یه بیان.
این خیلی بزنیم چیز پایی باشیم مکارونم باید خیلی
بنابر این نظر که نبوت حاصل میشه حتی اگر ولایت هم حاصل نشده باشه. بنابر این نظر داریم حرف میزنیم که هنوز ولایت حاصل نشده، هنوز ایشون فنا پیدا نکرده، هنوز جهت حقیقی غلبه نکرده، جهت خلقی غلبه داره. وقتی جهت خلقی غلبه داره، به خلق توجه میکنه، یعنی کار رو به خلق نسبت میده، به حق نسبت میده. بنابراین این نظر داریم بحث میکنم. دوفون صاحب فنا و ولایت، یا به تعبیری کسی که جهت حقیقت بر او غلبه کرده، احاطه داره به تمام اشیا به طوری که هر اتفاقی که میخواد بیفته او بهش عالمه، در حالی که حضرت یونس بعد از اینکه از قوم جدا شدن دیگه اطلاعی از اتفاقی که برای قومشون افتاد نداشتند، حتی رفع عذاب و کشف عذاب رو نمیدونستند. کشاورزی از قومشون خبر داد که عذاب برطرف شد و ایشون متوجه شدن که عذاب برطرف شد. اگر صاحب ولایت بودن احاطه داشتن، علمن احاطه داشتن به این اتفاقی که افتاده و احتیاجی نبود که زارعی به ایشون خبر بده. از اینجا معلوم میشه که ایشون صاحب ولایت نبودن. سوم، کسی که صاحب ولایت باشد به کارهایی که خداوند انجام میده رضایت تام دارد، هیچ وقت در مقابل خواست خدا خواست خودش را مطرح نمی کند، در حالی که حضرت یونس بعد از شنیدن اینکه عذاب برطرف شده غضبناک شدند و خواست خدا رو به خواست خدا اونطور که باید رضایت دادن رضایت ندادند. از اینجا معلوم میشه که جهت خلقیه ولیشون غلبه داشت، به درجه فنا درجه ولایت نرسیده بودند. خب این سه بیان، یک بیان نشون میده که نسبت داد کار را به خودش، بیان دوم نشون میده که ایشون از اون اتفاقی که افتاد اطلاع نداشت، بیان سوم نشون میده که به کاری که خداوند انجام داده بود رضایت تام اظهار نکرد. این سه تا بیان نشون میده که ایشون جهت خلقیت برش غلبه داشته و به درجه فنا و ولایت جزئیه نرسیده بوده، لذا آگاهی شهودی از ولایت نداشته، به تعبیر دیگه وجدان نکرده بوده ولایت رو. خب بعدا خدا با قرار کردن ایشون و قرار دادن ایشون در جوفه هود که ولایت جزئی است، به ایشون جز ولایت جزئی رو تفهیم کرده، تعلیم داده، به شهودش رسونده. وقتی ایشون ولایت جزئی رو کشف کرده، ولایت کلی هم براش روشن شده و اعتراف کرده، یه همه چی تموم شده، داستان به آخر رسید. توجیهات بسیار توجیهات قویه. حالا اگر ما با طبق مبانی که هست، با طبق مبانی که هست توجیهات قویه، حالا اگر مانعی وجود داشته باشه ایبی نداره، ما هم از توجیهات دست بر میداریم، ولی توجیهاتمون هم همونطور که یادتون هست با لعنش میزدیم، طبق مبانی حرف زدیم. ولی اگر خلاف اینها ثابت بشه، چون ما جزمی که به این توجیهات نداریم، توجیهات شده الان برای ما این گفته ها تقریبا یه ذره وحشتناکه، یعنی در مورد پیغمبری اینطور حرف زدن یه مقدار وحشتناکه، ولی بالاخره طبق قوانینی که در اختیار ما هست این هم با لعنه این حرف رو گفته. بالاخره این سه تا مطلبی که ایشون میگه بود دیگه، حضرت با نفرینش اقدام کرد، کارو به خدا واگذار نکرد، کارو به نفرین خوش واگذار کرد، این که درسته. حضرت اطلاع نداشت، زاره بهش اطلاع داد. حضرت بعد از اطلاع ناراحت شدن. اینا اگر این نقلا باطل باشه خب هیچ معرف نداره، اگه این نقلا درست باشه بالاخره اونطور که ما میفهمیم این دلالتا توش هست دیگه. قاضی سعید داره استفاده میکنه، این دلالت رو داره میبینه. مگر این نقلا بگید باطل هست؟
از طریق بدعا میشه، یعنی واقعا همونجا که ایشون درست بعد اون عذاب میشه، بعد بدعا هست میشه، بعد پیغمبر میگه.
خب اون وقت بعد جا داره حضرت عصبانی بشه؟ اگر بله عرض میکنم نقل باطل باشه بله، ولی اگر نقل درست باشه دلالتش تمامه. حالا این دیگه باید مراجعه بشه، بعید قاضی سعید یه چیزی از خودش در بیاره.
چرا بعید؟
داره نقل میکنه،
یکی اشتباه کرده تو مبانی علمی
باشه، یکی دیگه اصلا قیمه، یعنی اینقدر برای شما روشنی که ایشون در اینجا داره دروغ میگه، یعنی اینجا داره دروغ میگه، این برای شما اینقدر روشنه؟ شما دارید ایشون داره نقل میکنه غضب رو، شما میگید از خودش در آورده، این معنیش اینه که دروغ میگه دیگه. شما الان گفتی، شما گفتید از خودش در آورده، حالا اگه ضبطی بود بهتون میگفتم. بالاخره ببینید شما الان ناراحتید که چرا این حرفا رو نسبت به حضرت یونس گفته، شما خودتون دارید این حرفای نسبت به قاضی سعید میزنید. خب اینم خودش حساب کنه،
ایشون قبلا اشتباه زیاد داشته، اینم
بعد از این که ببینید ما بعد از این که ثابت شد که حضرت یونس انکار کردن، ما اون روایت رو اگه قبول کنیم، روایتی که از حضرت امیر نقل کردیم که حضرت یونس انکار کردن، خب بالاخره این کار انجام شده، این کار اتفاق افتاده، این باید توجیه بشه، ما داریم توجیهش میکنیم. ولی اگر این کار اتفاق نیفتاده باشه خب این اصلا توجیه احتیاجی نیست. این با توجه به این که این کار اتفاق افتاده باشه، شما ممکنه بگید اصلا این کار اتفاق نیفتاده، اون روایت حضرت امیر روایت مثلا ضعیف سنده یا ضعیف سند نیست، ما نمیفهمیم کنار میذاریمش، این کارش هم نمیکنیم. ولی با بیان با توجه به این که ما اون روایت رو قبول کردیم، انکار ثابت شده میخوام توجیهش کنیم. این همه رو توجه داشته باشید. و اما الان مذهب من یقول این عطف بر اون اماییست که در سطر دوم همین صفحه گفتیم. ما الان سطر 18 همی. یعنی در 17 سطر قبل گفتیم اما علا مذهب من یقول تا آخر، حالا میگیم و اما علا مذهب من یقول به انفکاک نبوه و ابن الولایه فنقول و فی بیان حاضر سر یعنی سر این کار. در بیان سر این کار اینطور میگیم لعل یونس، بازم با لعل شروع کردیم، لعل یونس علیه السلام ممن سبقت نبوته علا ولایته، یعنی وقتی ایشون نبی بود که هنوز ولایت بهش داده نشده بود، بعدن صاحب ولایت شد. و یشعر بذلک امورون، این که ایشون اون وقت ولایت نداشت اموری شهادت میدهد که اون امور همون ستایست که عرض کردن. اول انه دعا علا امتهی، دعا وقتی با علا متعدی میشه منوی نفرینه، دعا علا امتهی نفرین کرد در امتش به هلاک، علا تشدید و تزیق، هلاکی که همراه شدت و زیق باشه. ولم ينتظر لامر الهی كما صبر نوح علیه السلام، حضرت نوح صبر کرد تا وقتی اجازه نفرین آمد. حضرت یونس قبل از اینکه اجازه نفرین بیاد نفرین کرد. خب این چه دلیل میشه؟ این لعنه دلیل، لعنه دلیل است برای دعا علا امته ولم ينتظر. دلال ببینید این نفرین بر امت و عدم انتظار امر الهی شاهد است بر این که ایشون ولایت نداشته. این چطور شاهدیه؟ این لعنه دلالت بر این دلیل بر این شهادته. چطور نفرین کردن و منتظر امر الهی نشدن شهادت میدهد بر این که ایشون ولایت نداشته؟ لعنه، زیرا که اصرار در دعاء علیهم، یعنی اصرار بر نفرین بر قوم و استدعاء تفویض امر قوم الیه به خودش، یعنی به خود حضرت یونس که با نفرین داره استدعا میکنه که این امر به من واگذار بشه، فی انزال المطر و غیر ذلک، در اینکه باران بیاد یا باران نیاد یا قحطی بیاد، اینا که دیگه اشاره داره به داستان حضرت یونس، اینا رو به خودش نسبت داد. یم بقی ان قوت جهت الخلقیه، قوت یعنی نیرومندی، از این که جهت خلقیت در ایشون قوی بود، تضعیف نشده بود، مهون نشده بود، یعنی غلبه داشت، جهت خلقیت غلبه داشت و ایشون به درجه فنا نرسیده بود. این فان الذی دلیل برای یم بقیه، زیرا الذی غلب علیه جهت الحق، الذی یعنی انسانی که غلب علیه جهت الحق و ذاق لذت الفناء فی الله یفوزو، این یفوزو خبر این است، انسانی که غلب علیه جهت الحق و چشیده لذت فناء فی الله رو، یفوزو الیه یعنی همه کارها رو به خدا واگذار میکنه و یتوکل علیه، بر خدا توکل میکنه، لیس برای خودش استدعای من قبل نفسه بل ینتظر لامر ربه. ولی حضرت یونس این کارو نکرد، پس معلوم می شود که جهت خلقیت بر او غلبه داشت، جهت حقیقت غلبه نداشت، یعنی به درجه ولایت نرسیده بود. این امر اول. امر دوم، ان کشف العذاب عن القوم بعد غیبته و بعد استغفارهم، استغفار مت بر غیبته، عذاب برطرف شد، کشف یعنی برطرف شد، برطرف شد عذاب از قوم بعد از اینکه حضرت غایب شدن از بین قوم و بعد از اینکه اون قوم استغفار کردن و رجوع الالله کردن، این کشف عذاب یشعر به انه، به اینکه حضرت هنوز کسب نکرده بودن جهت حقیقتی رو که ولایت هست. چرا یشعر از المحیط؟ دلیل برای یشعر چرا یشعر؟ زیرا کسی که محیط است به جهتین، یعنی هم جهت حقیقت رو دارد هم جهت خلقیت رو دارد، جهت حقیقت در او وجود دارد، لم تسقط ورقتون الا به علمهی و توسطهی، برگی نمیفته مگر با علم او و وساطت او. بالاخره صاحب ولایت جهت حقیقت درش غلبه داره، چون جهت حقیقت غلبه داره کار حقی میکنه. کار حقی اینه که ورقی سقوط نمی کند مگر به علمش و وساطتش. اما من البین، ولی این اتفاق برای حضرت یونس نیفتاد، یعنی ایشون محیط به جهت نبود. چرا؟ چون علم به اون اتفاقی که پیش آمده بود پیدا نکرده بود مگر از طریق خبر یک کشاورز. و من البین کما رویان انه لم یعلم بذالک، حضرت مطلع به این کشف عذاب نشدن، حتی اخبر هزار اون من قومی. از سالس علمهو به ایمان القوم و کشف العذاب انهم سار موجبن لقذبه، یعنی وقتی خبردار شد که قوم عذاب نشدن، عذابشون برطرف شده، غضبناک شد. و هازا صریحون در این که حضرت لم یکتسب ولایت رو اصلا، و الا اگه صاحب ولایت بود و جهت حقیقت برش غلبه داشت، فین بقی ان یفرح به قضاء الله و فعل الله، لان المقصود است. مقصود برای کسی که جهت حقیقت رو کسب کرده، مقصود اینه که رضایتش با رضایت خدا مخالفت نکند. به خصوص اگر مرضی ایمان قوم باشه، با رضایت خدا مخالفت نکند. به خصوص اگر مرضی ایمان قوم باشه، که اون دیگه خیلی باید باعث فرح انسان بشه. اگر رضایت خداوند تعلق گرفته باشه به چیزی که برای به نظر من خوب نمیاد، باید به خاطر رضایت خدا راضی باشم، تا چه برسه به این که رضایت تعلق گرفته به چیزی که سالها خود من دنبالش بودم، تبلیغ میکردم که اینا ایمان بیارن. حتما در اون صورت من باید راضی به رضای خدا بشم، چون مرضی خدا در این فرض مرضی منم هست. من سالها دنبال همین بودم که این ایمان درست بشه. سیگه ما در ایمان خلق، چه این ایمان به ارشاد او حاصل بشود یا به الهام الله تعالی یا هم، یعنی به قوم، فرقی نمیکنه، هر جو باشه بالاخره ایمان مطلوبه. وقت رضایت که تعلق گرفته باشه به این مطلوب، به طریق اولا باید مورد رضایت من باشه، نباید من غضب ناش باشه. غضب نشون میده که جهت خلقیت غلبه داره و جهت حقیقت، یعنی اون ولایت، هنوز حاصل نشد. خب تا اینجا ایشون با سه بیان ثابت کرد که برای حضرت یونس قبل از نبوت ولایت حاصل نشده بوده. حالا بیان میکنند که خداوند با حبس کردن حضرت یونس در دهان هود ولایت جزئیه رو تفهیم کرد، و وقتی ایشون به ولایت جزئیه علم پیدا کرد و واجد شد و این رو وجدان کرد، به ولایت کلی هم اعتراف کرد، از انکار ولایت کلی دست برداشت. و بعد متزه لکه هازا نقول قد استبان من ذالک، از این مطالبی که گفتیم و من غیرهی، که مثلا دلائل دیگه هم داریم، شواهد دیگه هم داریم، تنها این سه شاهد نیست، غیرهی من الاشارات انهو، یعنی اتزه انهو، انهو فعال اتزه است، اتزه انهو لم یکن، انهو یعنی حضرت یونس، لم یکن قد اکتسب الولایه. این مطلب روشن شد. حالا ولایت جزئی فرع ولایت کلی است. اگر کسی ولایت جزئیه رو نشناسه، ولایت کلیه هم نخواهد شناخت. این اولا. اگر ایمان به ولایت جزئیه نیاره، به ایمان ولایت کلیه هم نخواهد بود. پس لازم است که ولایت جزئیه تعلیم داده شود و ایمان به ولایت جزئیه حاصل شود، تا حضرت هم عالم شوند به ولایت کلیه، هم ایمان بیارن به ولایت کلیه. اول باید ولایت جزئیه تعلیم شود تا به کمکش ولایت کلیه تعلیم شده باشد. بعد باید ولایت جزئیه مورد ایمان قرار داد گرفته باشد، تا ولایت کلیه مورد ایمان قرار گرفته باشد. و این کار خداوند انجام داد، هم تعلیم کرد به یونس ولایت جزئیه را، هم او را صاحب ولایت جزئیه کرد، به طوری که او ولایت جزئیه را وجدان کنه، نه فقط عالم بشه بلکه وجدان کنه. آخه ایشون وقتی به ولایت جزئی آگاه شده ایمان پیدا کرد، به ولایت کلی هم آگاه شد هم ایمان پیدا کرد. ولی این و من البین که ولایت جزئی فرع ولایت کلیه مطلق است و ایمان به جزئی فرع اقرار به کلیه است. من میشه برعکس گفتم. بله من برعکس گفتم. گفتم جزئیه منشأ میشه، ایشون داره میگه کلیه منشأ میشه. حالا عوضش کنید. اونی که من گفتم عکسش کنید. فهو لما لم یکن، فهو یعنی حضرت یونس، لما لم یکن صاحب ولایت جزئیه به این معنا که لم یهوز حیازت نکرده بود. مرتبه فنای فی الله و بقای به الله رو این رو حیازت نکرده بود. یعنی به دست نیبرده بود، وجدان نکرده بود، فکان منکرن للولایت الکلیهی که اختص بها مولانا سید الاولیا. اینجا هم اختص عکس استعمال شده، قبلا گفتم دیگه تکرار نکنم. فکان منکرن لهو علیه السلام انکار حضرت امیر داشت، یعنی انکار ولایت مطلق حضرت امیر داشت کمالا اخفا. فلم ماسار اینا آسون تو میخونن چون مطالبش گفته شده. فلم ماسار این حضرت یونس در بطن هود و تیسر له الفنا فی الله، برش فنا فی الله میسر شد. کدوم فنا؟ ذالک الفنا الجزئی. خب فنا جزئی از کجا حاصل شد؟ حیث ابتلع الهود، او رو هود بلعید. کما قلنا فی الوجه الاول، فی الوجه الاول در صفحه قبل همین امروز خوندیم که هود کنایه از ولایت جزئی است. فی الوجه الاول یعنی الان توجیه دومی در توجیه اول که بر بنابر نظر کسی بود که میگفت ولایت اول نبوت ثانی، بنابر نظر او توجیه کردیم اونو میگیم وجه اول. تو وجه اول بیان کردیم که هود کنایه از ولایت جزئی است. خب حالا خداوند حضرت یونس رو به بلع حضرت به بلع هود داد، یعنی به بلع ولایت جزئی داد، یعنی او رو در کام ولایت جزئی قرار داد، در بطن ولایت جزئی قرار داد و ولایت جزئی او رو احاطه کرد و او به توسط احاطه وجدان کرد ولایت جزئی. آمن بل جزئی و کلی، هم به جزئی ایمان آورد هم به کلی. ایمان به جزئی کلی یعنی چی؟ یعنی ایمان یعنی ایمان به فنا، یعنی ایمان به وحدت وجود، یعنی ایمان به لا اله الا انت. لذا بعد از ایمان گفت لا اله الا انت. آمن بالجزئی والکلی فآمن اینذن بالله وحده. این توجه کنید، این نمیخواد بگه ایمان به خدا آورد، مثل که تا حالا ایمان به خدا نداشت حالا ایمان به خدا آورد. میخواد بگه ایمان آورد به الله وحده، یعنی نه بازم به این معنا که به این معنا که به توحید رسید، که ما به توحید رسیدیم، پیغمبر بعد از این همه زحمت به توحید رسید، این منظور نیست. خودش مبلغ توحید بوده، حتما این منظور نیست. به توحید وجود رسید، که به وحدت وجود رسید، یعنی فهمید موجودی غیر از خدا نیست، یعنی به فنا رسید. ولی زاری که قال لا اله الا انت که اشاره کند به توحید محض که الان حاصل شده لهو، به توحید محضی که براش حاصل شده اقرار کرد، نه به توحید، توحیدی که خودش داشت قبلا تبلیغ میکرد، به توحید محض رسید. توحید محض یعنی همون وحدت وجود، همونی که میگفت لا موجود الا الله، اصلا غیر خدا وجودی نیست تا بخواد عبادت بشه. فقط اقر به ولایت علی علیه السلام به سبب حصول ولایت جزئی لهو، یعنی برای خودش، چون ولایت جزئی برای خودش حاصل شد به ولایت کلی هم ایمان آورد، اعتراف کرد. و فی المقام اسرار لا تحصى، و حقیقتا همینطوره. و فی المقام اسرار لا تحصى، منتها حالا من و شما بهش رسیدیم یا نرسیدیم حرف دیگه است، ولی نه تو این مقام، تو خیلی مقام ها اسراری است که لا تحصى. حرف درستی. و فی المقام اسرار لا توسا تو ولی من فاز بها، نمیگه من بهش دسترسی پیدا کردم، میگه خوش به حال هر کس که بهش دسترسی پیدا کرد. و هازان الوجهان مما یفرد و به هیزار کل کتاب، تنها تو همین کتاب پیدا میکنی، در جای دیگه پیدا نمیکنی. یعنی این وجه ها به فکر خود من رسید با الهام الهی. ولله الحمد فی المبدأ و المآب.